بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. مبحث مفصلی رو جلسه قبل در توضیح بیانات حضرت امام راجع به مقوله وعظ داشتیم. یکی از مهمترین نکاتی که بیان شد اینه که وعظ از امور اعتباریه و این مبحث وعظ دارای دو نظر کاملا مجزایی هست. بعضی ها میگن که وعظ واضعش انسانه، بعضی ها هم میگن واضعش خداست. بعد اومدن و یک مسئله ای رو مطرح کردن، اونهایی که اشکال داشتن به این که واضع انسانه، و اون اشکال اینه که بالاخره معانی بسیار گسترده است و انسان محدود. امام پاسخشون چی بود؟ امام فرمودن که واضع یک انسان که نیست، انسان ها هستن علا مر دهور و تمادل از منه. یادتون هست؟ انسان، نه یک انسان، انسان ها در طول زمان با توجه به نیازمندی هایی که برای وضع جدید پیدا می کردن، این انسان واضعه. لذا این بحث بی نهایت بودن معانی و الفاظ رو اینگونه حل کردن. مسئله بعدی که مطرح شد که امام به عنوان یک توهم ذکر کردن این مسئله رو، مسئله بحث لزوم علاقه است، علاقه بین لفظ و معناست. یعنی اینها قائل بودن که بین لفظ و معنا باید لزوم باشه، چون اگر انسان باشه، انسان بالاخره باید یک ترجیحی براش باشه که یک لفظی رو به ازای یک معنایی جعل کنه و قرار بده، و این ترجیح بلا مرجح خواهد بود. حضرت امام پاسخ دادن این خیلی ضعفش واضحه، به دلیل اینکه مرجح همیشه رابطه ذاتی بین لفظ و معنا نیست، میتونه چیزهای دیگه ای باشه، مثل سهولت ادا، حسن ترکیب، و کلن دلشون خواست مثلا یک لفظی رو برای، نیازی نیست که حتما یک ترجیحی ذاتی بین اینها باشه، هیچ ضرورتی نداره. خلاصه امام فرمود این ادعای مناسبت بین همه الفاظ و معانی وجدان اون رو دفع میکنه و خلاف بداهته. حالا از اینجا به بعد امام میخواد یه برهان هم بیاره. بحثی که امروز میخواییم داشته باشیم خدمت مبارکتون اینه، و اون این که اگر شما میفرمایید که واضع خداست و وضع جعل لفظ به ازای معناست به تشخیص خدا، خدا مگر بسیط نیست؟ بله، من جمیع الجهات بسیطه، و طبق قاعده الواحد ما باید یک زبان داشته باشیم و یک، چون علقه عقلی تکوینی بین دو شی یک رابطه بیشتر نیست، در حالی که ما میبینیم زبانهای گوناگونی داریم، الفاظ گوناگونی داریم، و اینها قطعا بحث رابطهشون ذاتی نیست. چون اگه ذاتی بود، همونطور که ما از یک لفظی یک معنایی میفهمیم، بقیه هم باید همین رو بفهمن، هم بقیه انسانها، هم بقیه به اصطلاح ازمنه در طول زمان، در حالی که نه، ما زبانهای گوناگونی داریم و اله آخر. این یک نکته. آقایونی که مستشکل هستن به این بحث اعتباری بودن وضع، یک اشکال اساسی هم گرفتن، و اون اشکال اساسی این بود که خب شما میگید که وضع اعتباری است، در اعتبار ما چی میخواییم؟ جائل میخواییم، معتبر میخواییم. خب اعتبار وابستگی کاملا 100% داره به معتبر. پس اگر معتبر از بین رفت، چون برای اعتبار دیگه چیزی نیست، از بین خواهد رفت. در حالی که ما میبینیم خیلی از کسایی که ضرب المثل های ایجاد کردن، اشعاری گفتن، قوانین ادبی و به اصطلاح وضعی گفتن، از بین رفتن، اما کماکان اون زبان، اون شعر، اون ضرب المثل، اون قوانین ادبی هنوز هست. پس نتیجه گیریشون رو دقت کنید. پس وضع اعتباری نیست، چون اگه اعتباری بود باید از بین رفتن واضع، از بین رفتن معتبر از بین میرفت، در حالی که از بین نرفته. پس رابطهش رابطه ذاتی و بفرمایید تکوینیه، مناسبتش مناسبت کاملا بفرمایید عقلیه. تموم. پاسخ چی دادیم جلسه قبل؟ پاسخی که دادیم اینه که ما هم حرف شما را قبول داریم، اعتبار وابسته به معتبر هم هست، اما فقط به معتبر وابسته نیست، بلکه به محال اعتبار وابسته است. اگر همه محال اعتبار از بین رفت، بفرمایید اون اعتبار هم از بین میره. این محال اعتبار رو اشاره کردیم چیه؟ گفتیم یک، خود معتبر، دو، افواه عقلا، سه، کتابت، و ما جلسه قبل یه چیزم اضافه کردیم، صوت و تصویر و فیلم و چیزای جدیدی که داره میاد، شاید در آینده یه چیزای دیگه ای بیاد، هوش مصنوعی مثلا. پس تا وقتی اینها هست، این اعتبار هست. پس محال اگر همش از بین رفت، خب بله، یک موقع میبینید یک زبانی، مثلا ما یک زبانهایی در زبانهای قدیم داشتیم، مثل زبان چی؟ سومری. الان دیگه نیست. چرا؟ چون نه معتبرینش هستن، نه تو افواه عقلا موند، نه کتابت شد، ضبط نشد. زبان چه میدونم زنبیه. یه چیزی بود توی فرانسه، چیه الان کارتوناشو درست میکنن، یه گروهی هستن، سنباد تو فرانسه بود، نمیدونم، یه گروهیه. آره. حالا بریم فینیقیه مثلا، زبان فینیقی الان دیگه نیست.
زرگری،
حالا زرگری نمیدونم، ظاهرا هنوز میگن هست. حالا خلاصه اگر محال اعتبار کامل از بین رفت، اون اعتبار از بین میره. پس اعتبار صرفا وابسته به معتبر نیست. حالا بخوام یک جمله ای بگم دقیق، اینه که معتبر علت محدثه اعتباره، نه علت مبقیه. علت مبقیه افواه عقلاس، کتابت، بفرمایید دیگه چی؟ صوت و تصویر و فیلم در زمان فعلی مونه. خب این هم از این نکته. حالا در ادامه امام یه اشکال جدیدی مطرح میکنه، میفرمایید یه عده اومدن اشکال کردن و اینجا یک مبنای جدید از امام آشکار میشه. دقت کنید، یکی از مبانی جدید امام در مبحث اصول که در مقابل مشهور میسه اینجاست، قشنگم هست. و اون اشکال اینه، اشکال کیا؟ اشکال اونهایی که به اعتباری بودن وضع چی دارن؟ ایراد دارن و قبول ندارن. اشکالشون اینه، میگن ما خوندیم که وضع که ارتباط بین لفظ و معناست، ثمره ای داره، فائده ای داره. ثمره وضع چیه؟ شما چرا جعل لفظ به ازای معنا میکنید؟ باریکلا. این انتقال معنا توی اصول چی گفت؟ عبارتش چی بود؟ تفهیم و تفهم. باریکلا. این انتقال معانی همون تفهیم و تفهمه، درسته؟ پس دقت کنید، این اشکال تقریبا مثل اشکال قبلیه، فقط بردتش سر نتیجه، وردتش سر فائده و ثمره. خب اشکالشون اینه. خب پس چی شد؟ ما وضع داریم و اون وضع یعنی ارتباط بین لفظ و معنا، درسته؟ شما ادعا میکنید که این ارتباط بین لفظ و معنا جعلی و اعتباری و قراردادیه. دقت کنید. نه نه، اینا رو دقت کنید ببینید اینها میخوان کجا رو بکوبن. ببین، شما میگید که رابطه بین لفظ و معنا اعتباری است. اعتباری یعنی چی؟ یعنی جعلی. جعلیه یعنی چی؟ قراردادیه. رابطه و مناسبت تکوینی و عقلی نداره. سوال اینه، اگر ثمره تفهیم و تفهمه، اگر جعل از بین بره، قرارداد از بین بره، رابطه به هم میخوره، رابطه هم از بین میره، لذا دیگه ثمره ای هم بر اون مترتب نمیشه. تفهیم و تفهمی نباید اتفاق بیفته، در حالی که میبینیم یه واضعی میاد یه سری اموری رو جعل میکنه. وقتی که این امور جعل شد چه اتفاقی میفته؟ بفرمایید. دیگران این جعل رو استفاده میکنن، اصطلاحاً میگن میره تو افواه عقلا و تفهیم و تفهم کماکان ادامه داره. پس نتیجه میگیریم ارتباط بین لفظ و معنا یک ارتباط کاملا واقعی، خارجی و تکوینی و عقلی است. چون اثرش هنوز هست، با اینکه واضحش و معتبرش دیگه نیست. گرفته چی شد؟ اینا اومدن از ثمره این اشکار رو دوباره به ما گرفتن. پس نتیجه میگیریم رابطه بین لفظ و معنا یک رابطه قراردادی نیست، حقیقی است، چون ثمرش هنوز هست. این حرف مستشکل. حضرت امام رحمت الله علیه یک جواب بسیار فنی میده و اون این که میره در مقابل مشهور میسته، میفرماید کی گفته؟ البته ما اون جوابی که قبلا دادیم ما میتونیم جواب بدیم، بگیم که اون واضع، اون معتبر علت محدثه است. ما میتونیم اینطور جواب بدیم، همون جواب قبلی رو بگیم، معتبر علت محدثه است، علت مبقیه فقط نیست، میتونه افواه عقلا باشه. اون اعتبار معتبر با اینکه معتبر از بین رفته، چون تو افواه هنوز هست، لذا آثارش هم هنوز هست که همون تفهیم و تفهمه. این یه جوابیه طبق همون، اما امام میخواد یه حرف جدید بزنه اینجا. باریکالله. نه نه، الان یه حرف اساسی تو کتاب هست، اگه قبلا خوندید حتما تو ذهنتون هست. امام اساسا میفرماید کی گفته تفهیم و تفهم ثمره و فائده وضعه؟ نه خیر، تفهیم و تفهم ثمره استعماله، نه ثمره وضع. ما یه وضع داریم، یه استعمال داریم. وضع یعنی جعل لفظ به ازاء المعنا، قرار دادن یک لفظی، ایجاد یک ارتباطی بین یک لفظی و یک معنایی، درسته؟ بعد که استعمال رخ میده، این استعمال آرام آرام چنان معنا و لفظ رو به هم گره میزنه و رسوخ در بفرمایید ارتکازات ذهنی عقلا ایجاد میکنه که ثمرش میشه چی؟ تفهیم و تفهم. پس این تفهیم و تفهم از دیدگاه حضرت امام ثمره چیه؟ خود وضع نیست، ثمره رسوخه چی؟ این ارتباطه که منشأش لفظه. بله، منشأش لفظه. پس این رسوخ باعث میشه. لذا خیلی مثال قشنگی خدمتتون بیان بکنیم. اگر کسی الان به وضع لغات هم آشنا باشه، تا تا وقتی که این معانی در دل و جانش رسوخ پیدا نکرده باشه نمیتونه بفهمه شما چی میگید و شما هم نمیتونید بفهمید اون چی میگه. مثالش چیه؟ اینایی که تازه زبان جدیدی یاد میگیرن، شما نگاه کنید میرید گرامر و بحث دستور زمانه، در کنارش چی؟ معانی الفاظ، درسته؟ چی بهش میگن؟ دیکشنری دیگه، اگه دیکشنری، درسته؟ خب یه عالم لغت یاد میگیرید، یه عالم لغت یاد میگیرید، گرامر و دستورالعمل هم یاد میگیرید، اما وقتی که حرف میزنید با اون زبان، اونایی که این زبانو از کودکی بلد هستن، میبینید که نمیتونن، یعنی شما نمیتونید مقصود خودتون، مراد خودتون رو تفهیم کنید و مراد مراد کلماتی که اونها دارن چیکار کنید؟ متوجه بشید، تفهم. دقت کردید؟ تو فارسی هم همینطور، الان وقتی یه به اصطلاح انگلیسی میاد فارسی یاد میگیره همینطور. خیلی باید ممارست، خیلی باید معانست، امام کلمه انس رو میاره، خیلی باید انس بگیره که باعث رسوخ، پس صرف وضع تفهیم و تفهم ایجاد نمی کنه. انس و رسوخ و حالا به اصطلاح استعمال، استعمال باید انقدر زیاد بشه که معانی رسوخ کنن که شما بتونید راحت مقصود خودتون رو بفهمانید، تفهیم، و بفهمید تفهم. این هم جواب حضرت امام. دیگه بعد از این مطلب امام میره سراغ تعریف وضع، که دیگه فکر نکنم امروز برسیم، همین چند سطر رو که گفتیم تطبیق بدیم. البته دوستان دو تا نکته دیگه هم بگم اینجاها تو ذهن مبارکتون باشه، بعد آرام آرام میتونیم اینها رو از کلمات حضرت امام انشالله پاسخ بدیم. باز اشکال گرفتن، این دو تا رو در حد اشکال میگیم، جوابش رو میذاریم برای بعدن. اشکال سوم، اشکال اول چی بود؟ معتبر که از بین میره باید اعتبار هم از بین بره، حالا که نرفته پس رابطه ذاتیه، رابطه عقلیه. پاسخ دادیم اینطوری نیست، محال باید از بین بره نه صرفا معتبر. دومین اشکال چی بود؟ تفهیم و تفهم هنوز هست. یه جواب همون جواب قبلیه میتونیم بدیم، طبق مشهور، طبق مبنای امام هم، که کی گفته؟ دقت کنید، کی گفته تفهیم و تفهم ثمره وضع، ثمره وضع نیست، ثمره استعماله. این هم اشکال و جواب. اشکال سه، این اشکال سه ما قشنگ اگر تأمل کنید تو اصول فقه شیخ مظفر خیلی قشنگ به این مسئله اشاره کرد، فرمود رابطه بین لفظ و معنا چنان شدیده که شما از یک معنایی که بدتون میاد از لفظش هم متنفر میشید. واقعا همینطوره، بعضی لفظا زمختن، چندشاورن، با اینکه لفظ دیگه، الف به فلان اینا با هم ترکیب میوم چی داره؟ هیچ، اما چندشاورن. دقت میکنید؟ چندشه، انسان حالش بد میشه این لفظو میشنوه. بعضی لفظا اصلا برای انسان چیکار میکنن؟ شادی آورن، اصلا میشنوی عشق میکنه انسان این الفاظو میشنوه. بعضی لفظا انسان رو به شوق میارن، بعضی لفظا انسان رو غمگین میکنن. یه غمی خوابیده تو این لفظ، تو لفظ که نخوابیده، تو معنا، اما این معنا چنان با لفظ علقه و ارتباط داره. اگر اعتباری باشه، اعتبار که چیزی درست نمی کنه، پس حتما یک رابطه حقیقی و واقعی بین لفظ و معنا هست. این هم اشکال سه. اشکال چهار، پس خلاصه اشکال سه اینه که قبح المعنا یقبح اللفظ و حسن المعنا چی؟ یحسن اللفظ. یعنی زیبایی یک معنا، یک لفظ زیبا، و زشتی یک معنا، یک لفظ زشت جلوه میکنه. مثال بسیار زیاده. حالا نه، پاسخ داریم، بله این اشکال دیگه. خب این هم از اشکال، پس نتیجه چی گرفت آقا؟ نتیجه پس رابطه اعتباری نیست، رابطه حقیقیه، رابطه واقعیه، رابطه خارجی تکوینیه. تموم شد. اشکال چهارم سریع اشاره کنیم. این رو سید مصطفی ظاهرن رحمت الله علیه مطرح کردن. می فرمایند که علوم غریبه دیدید با اسم طرف یا اسم مادر طرف زندگی نامش می کشه بیرون و خیلی از آثار و ویژگی های رفتاری اخلاقی و و و و رو از انسان می کشه بیرون. گوش می دید؟ اگر رابطه رابطه اعتباری و صرفاً جعلی و قراردادی بود، علامتی بود، این علامت اونه، نشانه اونه، همین، نباید این همه ویژگی های رفتاری اخلاقی رو از اسم یک شخصی بتونن به دست بیارن. پس نشون میده که رابطه بین اسم و معنا، اسم و مسما، یک رابطه حقیقی است که با علوم غریبه میشه از یک اسم بسیاری از ویژگی های مسما و معنا رو به دست آورد. این هم اشکال چهارم. من خواستم بگم که اینو داشته باشید. نه واقعا بعضی از این علوم غریبه. خب دقت بفرمایید. و بالجمله رو خوندیم اما چون ربط داره به این عبارت دوباره میخونیم. و بالجمله دعو المناسبه بین جمیع الالفاظ والمعانی مما یدفعه الوجدان یا وجدان. صفحه 56. ادعای این که همه الفاظ با معانیشون یک مناسبت واقعی و خارجی و تکوینی و عقلی دارن از اموری است که وجدان اون رو دفع میکنه، خلاف بداهته. اینطوری نیست، دقت میکنید؟ یعنی هر انسانی میدونه مثلا پدرش اسمشو گذاشت، این رابطه حقیقیه؟ نه، جعلیه. پدر قرار داد سمیتو که فلانن، درسته؟ رابطه حقیقی نیست. حالا امام میفرماید علا بر وحث وجدان و یمکن اقامت البرهان علا دفعها، میتونیم برهان اقامه کنیم برای دفع این ادعای مناسبت و رابطه بفرمایید عقلی و تکوینی. به ان یقال، چه کنیم؟ میشه برای ما تصویر کنی این برهان رو؟ ایشون میگه میفرماید بله، اذا وضع المعنى بسيط من جميع الجهات الفاظ مختلفه في لغه او لغات. میفرماید وقتی که برای یک معنای بسیطی مثل ذات باری تعالی که من جميع الجهات چیه؟ بسیطه، کاملا بسیطه. الفاظ مختلفه في لغه، شما ببینید توی فارسی ما میگیم خدا، میگیم خداوند، میگیم باری تعالی، میگیم پروردگار، میگیم رب الارباب، میگیم بگید دیگه چیا میگیم؟ اله، الله، این همه اسم برای خدا تو همین زبان فارسی. او لغات، در لغات گوناگون، یعنی به زبان عربی، انگلیسی، فارسی، اونا هم برای خودشون. فاما ان یکون لجمیعها الربط مع المعنا، آیا همه این الفاظ یک ربطی علی معلولی و تکوینی با معنا دارن؟ دارن یا ندارن؟ معنا یکی، الفاظ گوناگونه. شما ادعاتون اینه که اینجا مناسبت هست. مناسبت یعنی چی؟ رابطه علی معلولی، رابطه تکوینی، رابطه وجودی، رابطه خارجی و حقیقی و واقعی. پس یا برای جمیعشون یک ربط واقعی هست او لبعضها، یا بعضیاش دون بعضن او لا رفت لواحد منها معه، یا اینکه اصلا هیچ ربطی بین این الفاظ و این، پس سه حالت داره، یا همشون یک ارتباط حقیقی دارن، یا بعضیاشون دارن بعضیاشون ندارن، یا هیچ ربطی ندارن. اون هیچ ربطی ندارن حرف ماست، ربط منظور ربط تکوینی ها، نه اعتباری. گرفتید؟ پس سه حالت داره. لا سبیل الی الاول، اصلا امکان نداره. چرا؟ معنی نمیده یک شیء بسیط چند تا علت داشته باشه. این یک. للزوم تحقق الجهات المختلفه فی البسیط الحقیقی، چون هر علتی بخواد ایجاد کننده اون بسیط حقیقی باشه، یعنی اون دیگه بسیط حقیقی نیست. جهات و هو خلفون، و هو خلفون یعنی چی؟ خلاف فرضمونه. فرض اینه که این بسیط حقیقیه. و علی الثانی، که به این بعضیاش داره بعضیاش نداره، خب ثبت المطلوب، اونایی که ندارن پس اعتباری هن. و علی الثالث، که بگیم مثلا هیچ ربط مناسبت واقعی نداره، تبطل دعوه الخصم، چون بفرمایید توی حالت دوم ما بقی میشن اعتباری، تو حالت سوم همش میشه اعتباری، و ادعای اون کسی که میگفت مناسبت هست باطل میشه. هذا، این مطلب رو که گفتیم داشته باشید. اما فکر کنم خسته شدید، تا سر ماقیل میخونیم امروز، همین سه چهار خط رو بخونیم. و اما عدم و تحقق العلق بینهما بعد الوضع، اما این که ما میگیم که بعد از وضع هم هیچ علقه ای ایجاد نمیشه بین لفظ و معنا، هیچ علقه منظور علقه اللی معلولی، هیچ علقه ای یعنی هیچ علقه تکوینی و عقلی، همون اللی معلولی. ایشون میفرماید عدم تحقق علقه بین لفظ و معنا بعد از وضع به این معنا که جائل، یعنی اون معتبر، لم یوجد علقتن خارجیتن بینهما فهو ایضا واضحون، این هم واضحه مثل قبل از وضع. چرا؟ لأن تعیین اللفظ جعل اللفظ للمعنا لا يعقل ان يكون موجبا لوجود العلقه الخارجيه التكوينيه. می فرماید جعل و تعیین لفظ به ازای معنا معقول نیست که موجب بشه که یک علقه خارجیه تکوینیه عقلی علی معلولی بین لفظ و معنا ایجاد کنه. خب تموم شد، معنی که نمیده که حتما این کارو میکنه، نه. حالا ببخشید، جائر رفت، معتبر رفت، ثمره وضع از دیدگاه شما تفهیم و تفهم، تفهیم و تفهم هست، پس نتیجه میگیریم این واضع، این جائل، این معتبر مثل بناس یه خونه ای ساخته، خودش هم بمینه این خونه میمونه، بقیه میان از زیر سقفش استفاده میکنن، از کفش استفاده میکنن، استراحت میکنن. معتبرم رفت، آره، تا وقتی هست، یعنی وابستگی به معتبر نداره، پس ثمراتش هنوز هست. نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم مجعول این جائل یک مجعول از جنس اعتبار نیست، از جنس وجوده، از جنس تکوینه. این نتیجه رو میخواد بگه. بله بله، حالا تا وقتی که هستش معتبر، با این که رفته هنوز هست، نشون میده که یک علقه علی معلولی هست. اینشون اینو میخواد بگه. میفرماید و اما فهم المعنا من اللفظ، فهم المعنا من اللفظ یعنی همین به اصطلاح تفهیم و تفهمی که بین مردم باقی مونده، فلیس الا للانس الحاصل من الاستعمال. ایشون میگه ثمره استعمال، نه ثمره وضع. انس یعنی چی؟ یعنی رسوخ و ارتکاز معانی در دل و جان عقلا. او من العلم بان المتكلم يعمل على طبق الوضع، یا اینکه علم داریم که متکلم داره طبق وضع عمل میکنه. وقتی شما علم به یک زبانی پیدا میکنید میفهمید که طبق اون زبان داره کار میکنه. من غیر ان تکون علقه زائده علی ما ذکر، بدون اینکه شما یک علقه جدید تکوینی ایجاد بکنی. یعنی میخواد بگه که حضرت امام اشکالو مطرح نکرد، مستقیم رفت جواب داد که اینجا ثمرات تفهیم تفهم از آثار وزن نیست، از آثار استعماله و اون هم انس با استعمال. لذا اگر یک کسی تازه یک زبانی یاد میگیره با اینکه علم به وضعم شاید پیدا بکنه، اما تا وقتی رسوخ در جانش و فکرش نداشته باشه این معانی، نمیتونه درست معانی رو منتقل کنه یا معانی رو دریافت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.